رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. نماینده قایقرانی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب 2 مدال نقره شد در این دور از رقابت را که به میزبانی کشور هنگ کنگ در حال برگزاری است. تیم سکان تهران که به نمایندگی از کشور ما در این رقابت حضور دارد، در فینال دراگون بوت 2 نفره مسافت 2000 متر با زمان 10 دقیقه و 37 ثانیه و 120 هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. این تیم همچنین در دراگون بوت 12 نفره زیر 24 سال در مسافت 200 متر پس از 2 راند رقابت صاحب مدال نقره شد. در این رقابت چین اول و هنگ کنگ سوم شد. مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در این دوره از رقابت‌ها در سمرقند ازبکستان تیم زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره سبک وزن زنان و امیر حسین محمودپور در روینگ 1 نفره سبک وزن مردان به فینال صعود کردند. همچنین تیم روینگ 4 نفره بانوان ایران متشکل از مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی با کسب عنوان دومی مرحله مقدماتی و قایق کیمیا زارعی و فاطمه مجلل در روینگ 2 نفره سنگین وزن با کسب رده سومی مرحله مقدماتی فینالیست شد. رقابت فینال این مسابقات 1 شنبه 22 مهر برگزار می شود. رزمیکاران رشته گراپلینگ بانوان با کسب 2 مدال نقره از رقابت‌های جهانی قزاقستان به کشور بازگشتند.
مریم موسوی هستم، سرمربی تیم ملی گراپلینگ بانوان ایران. ما مسابقات جهانی قزاقستان رو بودیم با بچه‌ها که در سطح خیلی بالایی برگزار شد. بچه‌ها از تقریبا 130 کشور توی مسابقات شرکت کرده بودن که بچه‌های ما تونستن 2 مدال نقره در 2 استایل گی و نوگی رو به دست بیارن.
حنیف ایوازی هستم، بازیکن وزن منفی 90 کیلوگرم که تونستم در مسابقات جهانی قزاقستان 10 استایل گی و نوگی 2 مدال نقره کسب کنم. فینالم با حریفی از کشور روس بود، متاسفانه نتونستم پیروز بشم و نقره گرفتم. سطح مسابقات خیلی بالا بود، کشورهای مختلفی شرکت کرده بودن، حدوداً 100 کشور شرکت کرده بودن و تونستیم 2 تا نقره به دست بیاریم.
بدمینتون باز دختر ایران مسابقات بین‌المللی ویکتور استانبول رو با برد آغاز کرد. در روز نخست مسابقات بین‌المللی ویکتور استانبول، رومینا تاجیک در دور اول و دوم جدول مقدماتی بدمینتون بازان ترکیه ای رو شکست داد و وارد جدول اصلی مسابقات شد. همچنین پریا اسکندری و مبینا ندایی با 1 برد و 1 باخت و فردوس فروغی با 1 باخت از صعود به جدول اصلی بازماندن. بانوان تنیس روی میز ایران از گردونه رقابت‌های قهرمانی آسیا حذف شدند. در 5 روز رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در قزاقستان برای تیم بانوان ایران در بخش انفرادی، ندا شهسواری در جدال با میمایتو دارنده 4 مدال المپیک از ژاپن 3-0 شکست خورد و صعود به جمع 32 بازیکن برتر بازماند. فاطمه یاری 3-0 مغلوب چن جین تنگ از چین شد. شیما صفایی در 3 دست پیاپی نتیجه را به دوهوی کم از هنگ کنگ واگذار کرد و ستایش ایلوخانی با قبول باخت 3-0 برابر وانگیدی از چین حذف شد. این 4 بازیکن روز گذشته و در دور نخست مقابل حریفانشان پیروز شده بودند. مراسم اختتامیه 3 دوره مسابقات جودوی بانوان کارگر کشور در اصفهان برگزار شد.
اختتامیه مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور در بخش بانوان برگزار شد. شیخ خان، نایب رئیس هیئت کارگری استان اصفهان:
استان اصفهان میزبان بانوان کارگر در بخش رشته جودو هستیم و بیش از 10 تیم در این دور از مسابقات شرکت کردند و شامل رده های سنی مختلف و همچنین شامل وزن های مختلف هستش. این مسابقه به صورت گروه های مختلف انجام شده و به صورت دوره ای و حذفی انجام شده.
از کدوم استانی؟
پردیس سیدی بندی هستم از استان اصفهان.
دنیا آقایی هستم از استان قزوین.
نسیم محمدی هستم از استان البرز.
آزاده علیزاده هستم از گیلان.
در این دور از مسابقات 50 جودوکار در قالب 12 تیم شرکت کردند. خورشیدی مسئول فنی مسابقات:
بازیکنهای خیلی خوبی کتایی که دو تیمهای ملی بودن حضور داشتند و خوشبختانه تا الان مسابقات خیلی خوب پیش رفته.
خدا رو شکر خیلی سطح مسابقات خوب بود. بعد از 2 سالی مسابقات برگزار شده.
حدود 18 سال جدا کار میکنم و مقامهای کشوری، چند دور مقام کشوری داشتم، عضو تیمی ملی بودم، در رشته کشتی عالی شمنی کار میکنم که اونم مدال آسیا رو داد.
قهرمان کشوری مدال طلا رو کسب کردم در سن نوجوانان جوان.
سومین سالی که مسابقات قهرمانی کشور کارگران شرکت میکنم، دوتا طلا دارم و ملی پوش کوراش هستم و نقره جهانی بزرگسالان کوراش.
مسابقات قهرمانی کشور کارگران مدال طلا رو کسب کردم و مدال نقره بازی های آسیایی کوراش هم دارم.
سومین دوره این مسابقات با نام یادواره شهید احمد کاظمی برگزار شد. تیغساز رئیس هیئت ورزش‌های کارگری استان اصفهان:
سومین رشته جودو هست که میزبان هستیم و آخرین میزبانیمون هم انشالله مسابقات دارت جهانی کارگری هست که در اصفهان با انشالله در اصفهان میزبان هستیم.
در پایان مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور، تیم‌های اصفهان، قزوین و یزد توانستن به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کنند.
برترین های مسابقات قهرمانی بانوان کاراته کار کارگری کشور قرار است به تیم ملی دعوت بشن. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پرسپولیس در لیگ دست اول فوتبال بانوان تیمداری می کند. پس از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتن تیم در بخش بانوان را به عنوان یکی از الزامات برای صدور مجوز حرفه‌ای تیم‌های باشگاهی، منابع موثق از حضور تیم زنان باشگاه پرسپولیس در لیگ یک خبر می‌دهند. طبق شنیده ها پرسپولیس امتیاز تیم آوای تهران رو خریداری کرده و قرار است شادی رضایی سرمربی فصل قبل این تیم هدایت زنان سرخپوش در لیگ یک رو بر عهده بگیرد. رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان با شکست قهرمان سال گذشته پیگیری شد. در هفته سوم رقابت ها تیم سنگ آهن بافق میهمان شهید چمران لارستان بود و با نتیجه 25-20 شکست خورد. زاگرس جنوبی کازرون 29-20 برابر نفت و گاز گچساران پیروز شد. تیم نامینو در دیدار خانگی 24-20 مقابل قدیر ملایر پیروز شد و رایسکوی تهران با نتیجه 28-25 تیم سپاهان رو در اصفهان شکست داد و دومین پیروزیش رو دشت کرد. با این نتایج شهید چمران لارستان با 6 امتیاز به تنهایی در صدر قرار گرفت. نفت و گاز گچساران با 5 امتیاز دوم است و رایسکو با 4 امتیاز جایگاه سوم رو در اختیار دارد. هفته چهارم 20 دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های ایران 27 مهر برگزار می‌شود. لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با تداوم صدرنشینی تیم سایپا پیگیری شد. هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان با 4 بازی برگزار شد و طی آن تیم سایپا 4-2 فولاد هرمزگان رو شکست داد و با 3 برد پیاپی موقعیتش رو در صدر جدول تثبیت کرد. پالایش نفت آبادان با 3 گل مثل رفسنجان رو مغلوب کرد. رایسکوی صفادش با 5 گل مهر عظام تهران رو برد و سپاهان اصفهان 3-1 برابر شرکت ملی حفاری ایران به برتری رسید. در جدول پس از سایپای 9 امتیازی، پالایش نفت آبادان با 7 امتیاز دوم است و تیم فولاد هرمزگان با 4 امتیاز رده سوم رو در اختیار دارد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رده‌بندی جدید فیفا دچار تنزل رتبه شد. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال زنان جهان، تیم ایران با 1140.99 امتیاز و یک پله سقوط در رده نهم جهان و دوم آسیا قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال زنان برزیل، اسپانیا و پرتغال رده‌های اول تا سوم برترین‌های جهان رو در اختیار دارند. رقابت‌های لیگ تکواندو نونهالان دختر در سالن ورزشی پایتخت تهران برگزار شد.
250 رزمیکار نونهال در مسابقات تکواندو دختران تهران با هم رقابت کردند. الهه مهربانی مسئول برگزاری مسابقات:
سطح کیفی مسابقات بسیار بالا هستش و امیدواریم که این روند ادامه پیدا کنه تا بتونیم نونهالان عزیزمون رو در سالهای آینده در تیم‌های ملی ببینیم.
شهریاری پیشکسوت تکواندو:
لیگ نونهالان به سبک گرندپری، یعنی تگ حذفی، داریم برگزار میکنیم. قطعا بستری خواهد شد برای کشور و در مسابقات رویدادهای بین‌المللی که این بچه ها آمادگی لازم رو برای مبارزه حداقل 7 یا 8 دور در یک روز رو داشته باشن.
این رقابت ها در 10 وزن برگزار شد. یسنا خلیلی تکواندوکار:
7 ساله تکواندو کار میکنم. الانم در مسابقات لیگ استان دعوت به اردو شدم و در مسابقات فعلی لیگ استان 2 مدال برنز و در حال حاضر هم یه مدال نقره قطعی دارم.
آرینا ارزانی تکواندوکار:
در وزن 4 من به لطف خدا تونستم توی این بازی ها بهترین نتیجه ها رو کسب کنم و هدفم برای آیندم بالاتر رفتن مقامام و تیم ملی انشالله.
دورسا ویسی تکواندوکار:
در وزن 7 من تونستم در این 4 دوره مدال اول کسب کنم و فنی ترین بازیکن شدم. تحت بازی خوب بود و من آرزومه که برم المپیک.
10 تیم حاضر در این مسابقات در 4 مرحله با هم رقابت کردند. مائده رستمی داور مسابقات تکواندو نونهالان:
خدا رو شکر تو این 4 هفته‌ای که بود اصلا اعتراض در بخش داوران نبود.
هیئت تکواندو استان تهران برای نخستین بار این رقابت ها رو در رده سنی نونهالان به صورت تک‌حذفی برگزار کرد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم کانون چوگان البرز قهرمان لیگ ملی چوگان بانوان شد. در هفته 15 و پایانی مسابقات لیگ ملی چوگان بانوان جانم نرگس که به میزبانی استان البرز برگزار شد، تیم کانون چوگان البرز به مقام قهرمانی دست یافت. تیم‌های در واقع شیمی سپیدان اصفهان و نزاجا به ترتیب دوم و سوم شدند. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات با حضور ناظری رئیس فدراسیون چوگان و فروغی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد. و اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری جوانان دختر کشور به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است.
هیجان دوچرخه سواری پرستو را از پیست اسکی تبریز به زمین سیمانی تهران کشونده. پرستو آبسالان عضو تیم دوچرخه سواری جوانان ایران:
از 10 سالگی دوچرخه سواری رو شروع کردم و در سن 15 سالگی اسکیرم بهش اضافه کردم و تا حتی پارسالم به المپیک زمستانی جوانان رفتم و چون الان توی دوچرخه کارم یه ذره حرفه‌ای تر شده مجبور شدم یک پیشه انتخاب کنم.
ناییتان تنها دختر رکابزن استان خراسان جنوبیه که امید به آینده عبور از موانع رو براش آسان‌تر کرده. ناهیده عرب عضو تیم دوچرخه سواری جوانان:
یه موقعهایی به خاطر اینکه تنها تمرین میکنم احساس ناامیدی یا اینکه نشه نداشتم، ولی خب خیلی‌ها بهم میگن که تنها تمرین کردن سخته، خطرناکه، ولی خب خودم همیشه امید داشتم و مطمئنم که میتونم.
حالا پرستو و ناهید به همراه 4 رکاب زن دیگه در اردوی آماده سازی جوانان ایرانن. زهرا زاره عضو تیم دوچرخه سواری جوانان:
اردوامون به صورت پیشرفته هست، هم تمرین جاده داریم هم تمرین پیست داریم. تو این چند مدت پیشرفت خودم رو احساس میکنم.
آیدا رستمی عضو تیم دوچرخه سواری جوانان:
شرایط اردو خوبه، مناسبه،
و فدراسیون تا جایی که تونسته تمام امکانات در اختیار ما گذاشته.
لیلا قیصری مربی تیم دوچرخه سواری جوانان.
تمرینات ما در مرحله اول اردو که روی بیشتر بخش عمومی بودش برای بچه‌ها انجام می‌شد، ولی در این قسمت اردوی مرحله دوم بیشتر تکنیکی هستش.
این تیم خود رو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنه. بهار اسدی عضو تیم دوچرخه سواری جوانان.
مسابقات مالزی فکر کنم قوی ترین حریفامون مال قزاقستان باشن و ازبکستان، و حسابی داریم تمرین میکنیم که بتونیم خودمون رو بهشون خیلی نزدیکتر کنیم.
ملینا شوندی عضو تیم دوچرخه سواری جوانان.
متاسفانه ما داریم داخل پیست سیمانی تمرین میکنیم، مالزی پیستش چوبیه. فدراسیون هم برامون داره تلاش خودشونو میکنه که کشور نزدیک یه دونه پیست چوبی برامون پیدا کنه.
این مرحله از تمرینات تا یک شنبه 22 مهر ماه در تهران دنبال خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
دریچه تازه به سمت ورزش بانوان ایران.
دفاعی رو به عقب
تمرین
میدان
سنا صادقه. در کشورمون الناز یار محمد باز هم موفق است. الناز یار محمد و می‌بینیم که خوشحالی خودش رو هم نشون میده.
پاس کوتاه، پاس بریده و از ضربه تمام کننده مهسا کدخدا، باری کلا به مهسا کدخدا واقعا درخشید تو این مسابقه.
پخش مستقیم مسابقات بانوان روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا. گزارش ورزشی. مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا، خاتون بم ایران، کالج اسکالرز تایلند، شنبه 21 مهر ماه، ساعت 16:30 دقیقه. رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. صدای ورزش بانوان.
بله، روز شما بخیر باشه دوستان عزیز، هموطنان محترم. با ادامه برنامه گلخونه از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم. امیدواریم اوقات و لحظه های خوب و خوشی در انتظارتون باشه. همراه ما باشید تا حدود ساعت 11:30 دقیقه. در مورد موضوع برنامه هم اگر نظر و صحبتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. در مورد ورزش صبحگاهی در مدارس صحبت می‌کنیم. توی اجرای برنامه صبحگاهی زمانی که شما دانش آموز بودید، چه کسی ورزش صبحگاهی رو انجام میداد؟ 220-213-87-88-30306. عزیز، میگن هر چیزی یه فلسفه‌ای داره و فلسفه ورزش صبحگاهی هم اینه که دانش آموزان هم از نظر جسمی و هم فکری برای ساعت‌های درسیشون آماده بشن.
بله خانم مرادی، کاش این نکته رو وقتی میرفتم مدرسه یاد گرفته بودم. اما باور کنید که از همون موقع هم بیشتر علاقه به ادبیات داشتم تا فلسفه.
آقای شهریاری، من منظورم اینه که همونطوری که مردم هر روز صبح میرن پارک نرمش میکنن تا بدنشون و فکرشون برای کار روزانه آماده بشه، فلسفه ورزش صبحگاهی هم برای دانش آموزان اینه که با فکر باز برای درس آماده بشن.
خب میگم نمیشه دوباره برگردیم به دوران مدرسه.
الان چی شده؟ شما به فلسفه علاقه من شدیم؟
نه، یه همکلاسی داشتم خیلی ادعا میکرد ورزشکاره بود. هر روز صبح میرفت به بچه ها نرمش میداد.
خب بچی شد؟
اگه میشد برگردم به دوران مدرسه بهش میگفتم کی ورزشکار تره.
خب ما ماجرا داریم پس.
ورزشکار نبود که، چای شیرین بود. بله، خود شیرینی میکرد. یعنی قرار شد بفرمایید اون موقعی که مدرسه میرفتین یادتون هست تو اون مراسم صبحگاه کی میرفت اون بالا بهتون ورزش میداد؟ کی بود؟ از بچه های دانش آموزتون بود؟ معلم ورزشتون بود؟ سال بالاییاتون بودن؟ اگه یادتون اسمشو بنویسید و خودتون رو معرفی بکنید در خاطرات بگید، اگه یادتون نمیاد اسمش فقط بگین کی بود. برجهت دو شماره تلفن 2202-1387 و 2202-1388 در اختیارتون، همچنان برای پیامک هم میتونید از سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30306 استفاده کنید. با ما همراه باشید.
ورزش صبحگاهی در ابتدای فعالیت آموزشی مدارس سالهاست که نقش بسیار مهمی در شروع یک روز خوب برای دانش آموزان در مدرسه داره. عقوبت گرفتن فعالیت‌های ورزشی در مدارس و تخصصی پرداختن به درس و زنگ تربیت بدنی، ورزش صبحگاهی کمی نسبت به گذشته ها کم رنگ شده و برای بیشتر دانش آموزان سالهای دور تبدیل به یک خاطره هیجان انگیز. شما چی تو خاطرتون هست؟ یادتون میاد مسئول ورزش صبحگاهی کدوم یکی از دوستانتون بوده؟
توی دوران راهنمایی خاطرم هستش که یک مدیر و یک معاون کاملا ورزشی داشتیم و توی مدرسه که اومد ورزش صبحگاهی رو هم حالا یا خودشون انجام میدادن یا با شاگردای مقامدار مدرسه همراهی میکردن و ورزش صبحگاهی رو انجام میدادن و بعضا صبحا قبل از شروع ساعت تحصیلی و قبل از زنگ مدرسه برنامه فوتبال داشتن، یعنی تیم های فوتبال تشکیل میدادن. صبح بله وقت فوتبال بازی میکردیم توی مدرسه و فکر میکنم بهترین دوران ورزشی تحصیل من مربوط به دوران راهنمایی بود.
یادمه که دوران ابتدایی ناظم ما یه سری حرکات ورزشی رو به عنوان تمرینات صبحگاهی بر ما انجام میداد و ما هم اونو دنبال میکردیم.
ورزش صبحگاهی رو معمولا یکی از خود بچه ها میرفت وای میساد اونجا پای بلنگو و یه سری حرکت رو نرمش میداد که انجام میدادیم.
توی مقاطع تحصیلی ما معمولا ورزش صبحگاهی رو به صورت داوطلبانه انجام میدادن. خب من خودم همیشه یادمه که جزو افرادی بودم که سر صفمون داوطلب میشدم. خب خیلی خوب بود، لذت میبردیم. البته که خیلی از بچه ها از برنامه صبحگاهی همیشه فراری بودن و انجامش نمیدادن.
انجام ورزش صبحگاهی علاوه بر خاطره برای خیلی از افراد، ضربان قلب رو به صورت تدریجی افزایش میده و نوید یک روز منظم و بانشاط رو داره.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه برنامه خودتون گلخونه رادیو ورزشید. خب بریم سراغ پیامک ها. سعید نادی نوشتن که من دهه 60 درس میخوندم، اون موقع ها اینجوری نبود که بچه ها برن و نرمش و ورزش صبحگاهی رو آموزش بدن. آقای مهدوی معلم ورزش بود و این کار رو انجام میداد.
سعید جان چرا اتفاقا خیلی از بچه ها میرفتن اون بالا صدا میکردن، مثلا بچه هایی که ورزش کار تر بودن، ورزشی تر بودن، چرا؟
حالا مدرسه ایم دهی شست میرفتیم مدرسه.
حالا برجهت از این داستان ها خیلی داشتیم، یا معلم ها بودن، معلمان ورزش مخصوصا، یا خود بچه ها که به هر حال راهنماییشون میکردن، آموزش میدیدن برای این کار. هانی از نوشهر نوشته زمانی که من دانش آموز بودم ورزش دانش آموزی رو معلم ورزش انجام میداد، مثل آقاهانی از نوشهر. ببینید خیلی از عزیزان یادشونه که معلم ورزششون بهش ورزش میداده. 0910 یه پیام داشتیم اینجا، 0910 1462 هم همینطور، ایشون هم معلم ورزششون انجام میداده ورزش رو. و خدمت شما عرض بکنم که دیگه چی داریم، دیگه چه پیامک هایی؟
بله، عباس روحنده از بندر ترکمن همراه برنامه ما هستن، خیلی متشکرم. همینطور سید حسن زبیح‌پور از بابلسر که شنونده برنامه گلخونه هستن. یکی دیگه از عزیزان حسین جراحی از اهر، بله، گفته که یادم هست دوران راهنمایی بودم، یه رو به اول صبح ما نرمش و ورزش صبحگاهی انجام میدادیم. یکی از این روزا من رفتم بالای پله ها و برای بچه ها نرمش و ورزش اجرا کردم. اینم خاطره آقای جراحی از اهر. خیلی ممنون که با ما همراهید.
با برنامه گلخونه از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بریم بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. طی این هفته قصد دارم باهاتون در مورد نکات مهم در پیشگیری از آسیب کودکان مدرسه‌ای باهاتون صحبت کنم. امروز میخوام در مورد انتخاب کوله پشتی استاندارد برای بچه های مدرسه ای صحبت کنم. در مورد کوله پشتی، خب کوله پشتی جزء مهمی از وسایلی هستش که کودکان در طی روز روزانه ازش استفاده میکنن و خیلی مهمه که استاندارد باشه که بتونه حالا وزن وسایلی که توی کوله قرار داره مثل کتاب ها رو روی بدن توزیع کنه و مانع از این بشه که فرد دچار درد و خستگی توی نواحی گردن، شونه، پشت و کمرش بشه. و خب نکاتی که وجود داره این هستش که اگر کوله پشتی که انتخاب میشه استاندارد نباشه، ممکنه باعث ایجاد قوس توی کودکان و باعث پیشروی انحراف ستون فقرات توی اونا بشه. برای همین خیلی مهمه که کوله پشتی که استفاده میکنن این نکاتی که میگم خدمتتون رو داشته باشه. اولا اینکه اون کوله‌ای که روی شونه قرار میگیره، بند دوشی اصطلاحا هم بهش گفته میشه، خیلی مهمه که عریض باشه. ما حداقل سانتی که میگیم حداقل باید 5 سانت باشه و خب اگه کمتر از اون باشه فشار زیادی رو به شونه وارد میکنه. علاوه بر این که حالا باعث درد نواحی شونه بشه، ممکنه باعث قرمزی و حالا دونه های پوستی هم روی پوست کودک بشه. همچنین مهمه که این بند کوله پشتی نرم باشه و داخلش پدهای محافظ داشته باشه که باز حالا این نرم بودن هم باعث میشه که فشار زیادی به شانه وارد نشه. نکته بعدی در مورد ارتفاع کوله پشتی هستش. ارتفاع کوله پشتی نباید پایین تر از خط کمر باشه و بعد جوری بند کوله پشتی تنظیم بشه که انتهای کوله پشتی با خط کمر یکسان بشه. و نکته بعدی در مورد عرض کوله پشتی هستش که وقتی که کودک کوله رو روی شونش قرار میده، نباید عرضش از دو طرف شونه کودک بیشتر باشه، نباید بیرون بزنه از شونه‌های کودک و به این نکته حتما باید توجه کنید. نکته بعدی این هستش که جنس کوله پشتی حتما باید از نوع سبک باشه و بیش از 10% وزن کودک نباید باشه. حالا معمولا توی سنین ابتدایی 2.5 تا 3 کیلو توصیه میکنیم که کافی هستش و نباید بیشتر از این مقدار باشه. و اینکه حالا جنس چرمی برای کودکان خیلی توصیه نمیشه چون خود کیفای چرمی وزن بالایی دارن و حالا با توجه به اینکه باید کتاب و دفتر داخل کوله قرار بگیره و مجموعش 2.5 تا 3 کیلو بشه، برای همین کیفای چرمی توصیه نمیشه. و نکته بعدی این هستش که حتما کوله پشتی باید به صورت دو طرفه استفاده بشه، چون اگه یک طرفه استفاده کنم میتونه باعث بشه که افتادگی نامتقارم توی شونه ها ایجاد بشه که در آینده باعث ریسک آسیب توی عضلات شانه رو به وجود میاره. و نکته بعدی این هستش که حالا علاوه بر این که بندای کولر رو جوری تنظیم بشه که تا خط کمر باشه، بعد جوری تنظیم هم بشه که پشت کوله پشتی به پشت کودک بچسبه، یعنی نباید یه فاصله ای داشته باشه. این هم نکته مهمی هستش. و نکته آخر این که پدهای حمایتی که توی کیف ها قرار داره خیلی خوبه، برای این که باعث توزیع وزن میشه و باعث کاهش فشار به ستون فقرات کودک میشه. و خب خوبه که کیف ها پد حمایتی هم داشته باشن تو ناحیه کمر. و کیف هایی که چندین تا جیب دارن که حالا وسایل مختلف و جیب های مختلف قرار بگیره، توزیع وزن بهتری رو برای کودک خواهد داشت.
جناب آدمی زاد توی مسیر آزاد شد تا غروب.